أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد عرض کردیم خدای متعال همه کاره ما و قدرت مطلقه جهان و ما در زندگی خودمون اگر توکل بر او بکنیم با حمایت او به همه نتایج مطلوبمون میرسیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره خداوند میرسونه رساننده انسان است وقتی او میاد به کمک من رساننده من است به اون نتیجه مطلوب من ما تو این جهت نباید کوتاهی بکنیم اون مقداری که پروردگار در اختیارمون گذاشته اون مقدار رو باید به کار ببندیم اما بدانیم هم که تمام نتایج مال اون کارهای ما نیست باید از خدای خود کمک بگیریم برای مقداری که فوق فکر و توان ماست مقدار مازاد رو دیگه من اطلاع که ندارم باید اون مقدار مازاد و کمک از پروردگارم بگیرم یه کمک دیگه هم باید توجه بکنم و اون اینه که همین قدرتی هم که من به کار میاندازم هم از خدا بخوام که قطع نشه چون همینم او به من داده یه مثال بزنم کشاورزی که مایله که مثلا نتایج خوبی آخر سال گندم فراوانی تحصیل بکنه درو بکنه این دو تا توکل میکنه اما تنبلی هم هیچ اجازه نداره بنشینه اون مقداری که در توانش باید حرکت کنه بره تو زمین کشاورزی تلاش بکنه شخ بزنه بذر بپاشه اما همه کار این نیست یه بخشی از کاره یه مقدار باید توکل بکنه برای مازاد بر این مازادش چیه؟ میدونید اگه یه آفت برسه کافیست که همه نتیجه رو از بین ببره یا اینکه بارون نیاد یه بار بارون بیاد یه مقدار گندم‌ها سبز بشه بعد دیگه بارون نیاد از بین میر یا اصلا بارون نیاد مثلا گاهی دیدید یه آفت یه مرتبه ملخ میزنه یا آفتهای دیگه این طرفای اقلید یه زمانی یه مرتبه ملخ حمله کرد کل این مزرعه ها نه هزار تا دو هزار تا ملخ ها چندین میلیون ملخ بلو از کجا اومده بوده اینا، مأمور الهی هم. یه مرتبه حمله کردن، تمام این محدود مزرعه رو از بین بردن چندین کیلومتر. وقت وسط این مزرعه ها یه دونه مزرعه رو سالم، مثل که دور تا دورش پنجره کشیده باشند، یه دونه ملخ توش نرفته بود. همه هم تعجب کرده بودن که این چرا اینطور شده. صاحب مزرعه گفته بود من زکات مالم رو میدم، من چون زکات هم میدم اینا اجازه ندارن. گاهی اینه بالاخره یه وظیفه ای آقای کشاورز داره، اما برای اینکه به نتیجه برسه باید توکل به خدا بکنه تا یه مشکلاتی به وجود نیاد. یه توکل دومی هم باید بکنه. اون توکل دوم دیگه چیه؟ همون وقت که میرد بیل بزنه، همون کاری که دارد انجام میده دن از قدرت خدا دارد استفاده میکنه، همونم باید توکل به خدا بکنه. بگید خدایا به تو توکل میکنم که ازم نگیری این توان من رو، این فکر منو، چون او داره میده. نتیجه این دوتا توکله، هم توکل میکنه بر اون مقداری که عقلش نمیرسه، توانش نمیرسه، باید بارون از بالا بیاد، آفت نیاد، یه توکل بر اون کار میکنه، و هم توکل میکنه بر اون مقدار کاری که خودش میتونه انجام بده، همون هم توکل بر خدا میکنه. چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که تو توکل تنبلی نه، بنشینه بگید خدایا خودت دیگه درست کن، نه این درست نیست. آیه ای که خوندم آیه 51 از سوره 40 قرآن که دو تا اسم براش گذاشتن، سوره غافر، سوره مؤمن، قدیم بیشتر غافر بهش میگفتن و گاهی هم بهش سوره مؤمن میگن. سوره مؤمن میگن به خاطر آیات 28 به بعد او که قال رجل من آل فرعون، مؤمن آل فرعون شنیدید اسمشو، که وقتی حضرت موسی علیه السلام اومد محاجه کرد با فرعون و فرعون نتونست جواب بده، بالاخره گفت ما میکشیم حضرت موسی را. و یه جوانی بود تو دربار فرعون، قرآن میفرماد یک توم ایمانه، علنی ایمانشو نمی کرد، مخفی کرده بود ایمانشو. اما وقتی دید که پای قتل حضرت موسی علیه السلام تو کاره، اومد جلو صریحا گفت برای چی میخواید حضرت موسی رو بکشید؟ بلد جوابشو بدید، خب بگید دیگه. بلد نیستی جوابشو بدید، چرا میخواید او رو بکشی؟ خب دارد حرف میزنه، میگه من از طرف خدا اومدم. و آیات زیادی در این بخش وجود داره. من یه بخشی از آیات همین رجل مؤمن از آل فرعون رو خدمتتون بگم. این آیه 44 و 45 او رو همه تون حفظید، یه بخشش اینه: و افوو امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکرو. این تفویض و توکلی که این چند شب صحبت میکردیم، فکر میکنم بهترین آیه قرآنش همین آیه و فوز و امری الالله باشه، که این مرد مؤمن آل فرعون گفت من کارم رو واگذار میکنم به پروردگار، اما نه اینکه بنشینه حرف نزنه اقدام نکنه. اقدام کرد، صحبت کرد، اون مقدارش که دیگه در اختیار خودش نیست و واگذار میکنه به پروردگار خودش. این یه درس برای ماست که یه جاهایی باید صحبت بکنیم، از حق دفاع بکنیم، اما فکر نکنیم همه کار ما هستیم. نه، خدای متعال حتما باید لطفش همین تو بالا سرمون باشه. وقت کسانی هستن خودشونو مستقل میدونن، میگه خود من کارمو میکنم دیگه، برای چی تفویض به خدا بکنم؟ چرا به او واگذارم؟ ولیکن مؤمن اینطوریه، تلاششو میکنه، تفویضم میکنه. اصلا من یه سوال از شما بکنم، اون تلاشی که ما میکنیم، این تلاش رو خود خدا قدرتشو مگه به ما نداده؟ عقلشو مگه خدا بهمون نداده؟ پس اگر ما از عقلمون استفاده کنیم و تلاش بکنیم، آیا کاری خلاف پروردگار کردیم؟ نه، پروردگار میخواد من راه و اچه ها تشخیص بدم، وظیفه من انجام بدم، یه عقل تو کله من گذاشته. وقتی استفاده میکنم، فرمان عقل همون فرمان پروردگار به من هست، همونه. دو تا فرمان نیست که من بگم که آیا اطاعت از عقل بکنم یا اطاعت از خدا بکنم، دو تا که نیه. اما خدا عقل رو به من داده، نه اینکه عقل خودم به خودم داده باشم. دارم از لطف الهی استفاده میکنم. اینو توجه بکنیم که همیشه کوتاهی نکنیم. آنچه رو درکمون میفهمه، عقلمون بهمون دستور میده، لگد مالش نکنیم. به عقل نگیم هیچی نگو. مثلا عقل به هم گرد این کار ضرر دارم، میگم هیچی نگو، حرف نزنم، من میخوام استخاره کنم. خیال میکنه استخاره، یک کسی میگو استخاره مشورت با خداست. خیلی خوب، استخاره مشورت با خداست که عقل که مهمتر از اون استخاره هست که. عقل رو خدا به امداد، عقل هم مخلوق خداست. عقل به هم میگه این قضا مثلا ضرر داره، خب دیگه نباید برم دیگه، استخاره اینجا نداره که. اونجایی که تحیر دارم، نمیدانم، عقل من درست کنه و بنه چیزی رو نمیدونه، خیلی خوب اونجا استخاره بکنم خوبه. اما اونجایی که عقلم میفهمه دیگه، این که استخاره نداره. خب پس کوتاهی نمی کنیم، حرکت می کنیم. تو حرکت دو تا توکل، یکی توکل میکنیم برای اون مقداری که عقلم نمیفهمه. اطراف جوانب کارو خیلی شو من متوجه نیستم. یکی هم توکل میکنم برای همون حرکتی که دارم میکنم. اما اولی که از خونه میخوام بیام بیرون، میگم توکلت علی الحی الذی لا یموت، میام بیرون. از همون قدرت اولم هم از خدا کمک میگیره. یه کسی میگفت من تو رانندگی یه مرتبه عقلم رفت وسط رانندگی، یادم هیچی نمیدونم، حتی میگفت اسم خودم رو یه لحظه هم از که برق برد توری هیچی دیگه نمیدونستم، حتی نمیدونستم اینجا کجاست، چیه، هیچی اطلاع نداشتم. تنها کاری که کردم ماشین رو فوری نگه داشتم، همین. و یه چند لحظه سر میدم هیچی نمیدونستم، اصلا خودم رو نمیدونستم اسمم چیه. یه چند لحظه هیچی رو نمیدونستم، بعد یواش یواش مثل که عقل دوره شروع کنه کار کردن، برق اومد دوره، کم کم فهمیدم ما کی هستیم، ما اینجا کجاست. هیچ، ماشین رو داره راه اندازی کردیم، راه افتادیم. اینا درس برا منه که یه فکر نکنم همه چی میدونم، هیچی نیاز به اون ندارم. نه، همین قدرت فعلی هم یه باد میدونی دیگه، یه سوزن توش میکنه، این باد فوری چی میشه؟ باده. این باد کنک ها اینطوری، این قیافش که میدید خیلی بزرگه، یه سوزن توش میره تموم میشه. یکی از سخنران های عزیز میگفتن، خدا رحمتشون کنه، میگفتن من داشتم صحبت میکردم به مناسبتی گفتم حمد و سوره ما بخونم برای مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یه مطلب یادم رفت دنبالشو، حمد و سوره رو مردم باورشون نمیاد که من یادم رفته، ولی یکی خب بشم میگفت، ما دوباره خوندیم، از اول خوندیم، اومدیم الرحمن الرحیم، نمیاد تو ذهنمون. بار سوم خوندیم، یه پیرمردی فهمید، گفت مالک یوم الدین، از پایین بزرگ یه جمله گفت مالک یوم الدین، هیچی. اما یه درس شد برای من که خدای متعالی خواهد بگید اگه لطف من به تو نباشد، همون حمد و سوره هم که روزی 10-20 با داریم میخونی، مرتب میخونی تو نماز واجب، نه همینم، من لطفت نکنم هیچی. مردم خیلی ضعیف هستیم، باورمون نمیشه. اما یه مقدار بالاتر بگم، خیلی هم نگیم، بگم اصلا هیچی از خودمون نداریم. پس اگه داریم صحبتی الان میکنیم، شما اینجا نشستید گوش میکنید و هر حرکتی بکنیم، داریم از سرمایه او استفاده میکنیم. یه بسم الله رو یادمون نره، یه مقدار اطلاعات علمیمون بالا بره، تکبر پیدا نکنیم و بگم بسم الله رو چی میخوام بگم. بعضی استاده هستند درس رو میخواد شروع بکنه بسم الله نمیگه، بسم الله برای چی بگه؟ یه همون بادکونه که. اما خدای متعال هم زود سوزن رو نمیزنه، میذاره یه 10 سال 20 سال تا خوب دیگه اتمام حجت بشه، یه موقع بادش خالی میکنه. همین آقا که 10 سال 20 سال بود درس میگفت، یادتونه اسم خودش هم نمیدونه، حافظه هم چیز دست میره، اطرافی ها نگاه میکنم میگن این بود که چه حافظه خوبی هم داشته، حالا بی هیچی نمیدونه، اطرافی هاشو نمیشنس. خب حالا این افوز و امری الالله خیلی نکته قشنگی است، یادمون نره. تو همه کارهامون میگیم تفویض میکنیم کارامونو به خدای متعال، حرکت هم میکنیم. حالا چرا تفویض میکنیم؟ دنبالش میگه ان الله بصیر بالعباد، علتش اینه که او آگاه به بندگانشه، او میدونه. این مؤمن آل فرعون وقتی گفت افوز امری الالله، دنبالش قرآن میفرماد فوقاه الله سیئات ما مکرو، خداوند حفظش کرد او را از مکری که فرعونیان نسبت به او داشتن. همه حواسشون میره تو این که خدا حفظش کرد، یعنی نگذاش فرعون این مرد مؤمن رو بکشه. نه، اتفاقا اینطور نیست، به ظاهر این میاد تو ذهن ما، چون قرآن میگه فوقاه الله، خداوند او رو حفظش کرد از بدی فرعونیان. فوقاه الله و سیئات ما مکرو. امام صادق علیه السلام میفرماند اتفاقا فرعون او رو اعدامش کرد، رو کشت. پس قرآن چی میگه که نگذاش فرعون بدیش به او برسه؟ اینو دقت کنی، ایمانش رو نتونست بگیره. فرعون وقتی دیدید که این مؤمنه، تا اون وقت هیچی نمیگفت، تا اون روز یه مرتبه دید این داره دفاع میکنه از حضرت موسی علیه السلام، و فهمید که این جوان تو بارگاه خودش مؤمن به خداست، گفت دست از ایمانت وردار. گفت نه، این سیئات ما مکرو، بدی که میخواست فرعون به او برسه، میخواست ایمانشو بگیره. چون گفت خدایا به تو تفویض میکنم ایمانم رو، خداوند ایمانشو حفظ کرد، کمکش کرد، ایمانش حفظ شد. و اینا دقت داشته باشیم که ما سرمایه اصلیمون ایمانمونه. یه پادشاهی پیغام داد برای یکی از علما که فلان کارو شما بیاید بکنید. وقتی پیغام داد، اون عالم دیده بود این کار گناهه، خیلی محترمانه و گفته بود به اون واسطه سلام مرا به جناب پادشاه برسانید و بگید بنده چاکر شما. خیلی متواضعانه، بنده من دو چیز دارم در خدمت شما، یکی اموالم در اختیار شما، یکی هم جان ناقابلم، اما یه سومی هم دارم، ایمان و دینم، اونو عذرخواهی میکنم، اونو ایمان مال خودم نمیتونم به کسی بدم، مربوط به من نیست. خیلی محترمانه جواب شاه رو داده بود که فکر نکن که ایمان به این سادگی، ایمان فوق جانه. داستان هارون و رشید شنیدید که هارون یک کسی رو زمان هارون دیدن که مارمزون روزه میخوره، مسلمان بود، اما بهش گفتن چرا روزه میخوری؟ گفت من یه گناهی کردم که دیگه خدا من رو نمیبخشه. گفتن چی؟ گفت یه شب 60 بچه سید رو کشتم، نه یکی دوتا، 60 نفر سید رو، بچه پیغمبر، تو یک شب تا صبح. وقت داستانش رو اینطوری نقل کرد، گفت یه شب هارون الرشید فرستاد دنبال من، گفت بلند شو بیا. معمولا هم این پادشاهان جائر نصف شب اگه کسی رو احضار میکردن دیگه جانش تو خطر بود، یا اینا وصیتشون هم میکردن، از این کار خیلی میکردن، ظلم میکردن. خلاصه گفت من وصیتمو کردم و از زن و بچه ما خداحافظی کردم. اومدم پیش هارون، دم خیلی عصبانی نشسته. وقتی وارد شدم گفت تا چقدر حاضری در راه ما جان فشانی کنی؟ گفتم قربان، هرچه مال دارم، زندگی دارم، خونه، مال نامه در اختیارش. هارون نپسندید صحبت من رو، یه مقدار سرش پایین بود، عمدن صبر کرد. دوباره گفت تا چقدر حاضری؟ این معناش اینست که اون جمله قبلت رو نخواستم، یه چیز دیگه جواب بده. اینم تو جواب نگاه کرد، چی دیگه داره؟ دیگه مالشو که همه رو گفته بود. گفت جانم هم در اختیار شما، بگید من جان فشانی هم میکنم. هارون نپسندید، سرش پایین بود. بار سوم سرش بلند کرد، با یه فریاد گفت میگم تو چقدر حاضری در راه ما جان فشانی بکنیم؟ اینم دیگه دید هیچی دیگه نداره جز دین، گفت دینم هم در اختیار شما، فکر و اعتقاد. تا اینو گفت هارون خوشحال شد، دنبال همین یک کلمه بود. غلامشو صدا زد، بعد به این آقا گفت دنبال غلام من برو، هر چی بهت گفت انجام بده. این غلامم، این آقای مسلمونی که گفته بود جانم، مالم، اما مهمترش گفته بود دینم، حاضرم دست ازش بردارم. بردش یه زندانی، 20 سید اونجا حبس بودن. غلامه به این مسلمانه گفت گردن اینا رو بزن. یک یکی اینا رو دست و پاشون رو میبستن که تکون نخورن. این تونتون گردن میزد، 20 رو گردن زد، اومد برگردد بیاد برد خونه، غلامه گفت بیاد دنبال من، کار تمام نشد، بردش در یه زندان دیگه رو باز کرد، 20 سید دیگه هم اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. هم تو دست و بار اینا بسته بودن آماده، تون دو تو این گردن میزد. گفته بود دیگه دیرم و حاضرم از دست بدم دیگه. اومد بیاد خونه، غلامی گفت بیا دنبال من، بردش یه زندان سومی، در اتاق باز کرد، 20 سید دیگه هم اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. حالا شما تصور بکنی هارون ملعون چرا به غلام خودش نمیگفت این کارو بکن؟ این جباران تاریخ ها اینا عمدن میخواستن با دست خود مسلمان این کارو بکنن که بگن خداشون این کارو کرد، اما دیگه این روش نمیشد بیاد تو کوچه خیام بگید که هارون به من گفت. بی خود گفته بود هارون، اما هارون هم زرنگش این بود که وامی داشت یکی از خود مسلمان ها رو این کار انجام بده که بعد بگه خداشون کرده. اون 60 نفر یه پیرمردی بود، خیلی چهره نورانی، یه نگاه کرد تو قیافه این، گفت جدم پیغمبر خجالت نمی کشی؟ هم تو داری تونتون کردن میزنی. و اینم ناراحت بود، اومد عقب نشینی بکند، غلامه گفت که عجب الامیر، مگه تو نگفتی؟ هیچ، میگه گردن اونم زدم و آدیه فهمیدم که خدا گناه مرا نخواهد بخشی. وقت مارمزون داشت روزه میخورد، گناه بینی چقدر بزرگ. عزیزان، ما فوق همه چیزمون دینمونه، اعتقاداتمون، اینو باید مواظب باشیم. خدا رحمت کنه آیت الله مولوی قندهاری که در مشهد بودن، ایشون می‌فرمودن که من نجف که بودم یه زمانی خیلی بدهکار شدم، ای بدهی بدهی به مغازه‌های مختلف خیلی بدهکار شدم. وقتی یه بار رفتیم تو حرم امیرالمومنین علیه السلام، خلوت بود، کنار ذریح وایساییم، دستمون رو کرده بودیم تو پنجره، گریه میکردیم، گفتیم یا علی ما مهمان شما هستیم، اومدیم جا درس بخونیم، مهمون شما هستیم، وقتی اینکه رسمش نیست که ما اینجا بیایم هیچی نداشته باشیم، این همه بدهی بین اون، دیگه من روم نمیشه از کسی قرض بکنم، بعضی مغازات دیگه به ما اصلا نسیه نمیده. و هم گفتیم هیچی نداریم، هم تو که میگفتن هیچی نداریم، این ذریح دست ما رو گرفت، اولم باورم نمیشه، اومده دست رو بکشم بیرون، دم دست در نمیاد، صف گرفته دست ما رو، هی زور زدیم دیدیم نه جدی جدی دست رو صف گرفته. چرا این تو شده؟ یه چند لحظه دیدیم خیلی بده اینطوری دست در نیاد، حالا مردم هم متوجه میشن، چرا زریح دستمونه گره، مگه ما چه غلطی کردیم؟ یه مرتبه یادم اومد که به حضرت علی علیه السلام گفتم ما هیچی نداریم، فوری گفتم یا علی من غلط کردم، من این که گفتم هیچی ندارم، ایمانی دارم، ولایت شما رو دارم فوق کل دنیا، اینو دارم، سرمایه اصلی من ایمانمه، این که گفتم هیچی ندارم مال دنیا رو گفتم، همچی گفتم ولایت شما رو و اینا رو دارم، ذریح این شبکه با دست من رها کرد، یواش دستم در آورد. حواسمون باشه یه ولایتی الحمدلله تو وجودمونه، این خیلی ارزشش بالاست. تو روایت هم دارد، اتفاقا من روایتش هم بگم که معمولا هم شنیدید اینا تو این جلسه، اینه که بالاخره تو این جلسه هستن، معمولا تو این منبرها گفته شده حدیثش، که یکی سو اومد خدمت امام صادق علیه السلام و هی دم از نداری میزه، میگه هیچی ندارم، حضرت فرمودن که اگه یه سکه بد بدم حاضری ولایت ما رو منکر بشی؟ گفت نه، ولایت رو حاضر نیست. گفتن خب دو تا سکه، 5 تا 10 تا سکه بد بدم؟ ای عدد رو بردن بالا، حاضری 10 تا سکه بد بدم؟ 10 مثقال طلا، 10 دینار. آ شما دست از ولایت ما بردار، لقیه یه معاوضه دیگه، معامله میخوام بکنیم. گفت نه، این حاضر نیست. تو روایت داره حضرت هی مبلغ رو بردن بالا. این فهمید که امام هی دارن مبلغ رو میبرن بالا، خودش گفت یبن رسول الله، اگه کل دنیا رو پر از طلا و نقره بکنن، کل دنیا رو آبگن، ولایت شما رو از دست بدم، منکر بشم، امکان نداره. اونو نه. حضرت فهمدن پس تو خیلی ثروت بزرگی داری، همین که هیچی ندارم. یه ثروت بزرگی داری که حاضر نیست با کل دنیا عوضش بکنی، چرا توجه به این نکته نداری؟ ولایت خیلی مهمه، ولایت نوره. ببینید الله نور السماوات والارض، آیه نور، آیه 35 سوره نور دیگه، الله نور السماوات والارض. بعد میگه مثل نورهی چی؟ کمشکاته. مشکات چیه؟ محل نور رو میگن. قدیم کنار اتاق یه جای بخاری درست میکردن، نه بخاری که آتش توش استه، مکان که داخل دیوار بود که راه به بیرون هم داشت. تو اینجا اینو بهش گفتن بخاری. این محل چراغ، محل چراغ اینو بهش گفتن مشکات. بعد قرآن میفرماد تو این مشکات یه چراغ، یه نوری هست، فیها مصباح. ببینید آیه رو دقت بکنید، حالا بعدم رو قرآن نگاه بکنید. مثل نورهی، مثل نور خدا چیه؟ کمشکاتن، یه محل جای نور، کمشکاتن فیها مصباح. وقت تو تفسیر داره اون مشکات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و اون چراغی که تو این محل گذاشته شده ولایت امیرالمومنین علیه السلام، نور ولایت، نور، نور ولایت. بعد فرمود این چراغم دورش یه شیشه هست، المصباح فی زجاجه، زجاجه شیشه رو میگن. شیشه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن که وقتی دشمنان میان پشت در خانه میخوان نور ولایت رو خاموش بکنن، خبر ندارن که این نور شیشه داره، حافظ داره، اجازه نمیده. تا پای جانشون ایستادن شیشه میشکنه، نور رو نمیذارن خاموش بشه، چراغ رو، نور رو نگه میدارن تا الان این نور به من و شما رسیده. میدونید حتی چطوری؟ حتی با اون وصیتی که کردن، گفتن میخوام قبرم مخفی باشه، اصلا کسی از اینا نیاد تو تشییع جنازه من، این وصیت رو برای چی کردن؟ و اینکه امروزه این نور ولایت رو برسد به ما، کسی بعد نگه ما که نبودیم چه خبر بوده. نور رو رسوندن به ما، المصباح فی زجاجه. ما هم باید همینطور باشه. حال میخوام بگم نور ولایت اینطوریه، ولایت فقیه هم همین است. ولایت فقیه هم یه شعای از نور امام زمان علیه السلام، اصلا برکت تو همین ولایت هاست. اونایی که این نورها رو ندارن، اینا طعم ولایت رو، طعم دین و طعم ایمان رو نچشیدن هنوز، هنوز نمیدونن چه خبره. اصلا ریشه شیرینیه همه دین تو همین تبعیت ها خوابیده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خب امشب نام فاطمه زهرا سلام الله علیها برده شد، مصیبتمون هم امشب همینجا همین باشه. پشت در به خانه اجتماع کردن، صدا میزد از خانه بیرون بیایید، بیایید بیعت کنید و الا خانه رو با اهلش آتش میزنم. صاحب جنات الخلود می نویسن حدود 300 نفر اونجا جمع شده بودن، اما خیلیشون هم خبر نداشتن که گوینده چه نیت پلیدی دارد.